آزاد در سال 1373 زندگی رو بدرود برد.
این هم مروری بر رخدادهای سینمای ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. سر تمام مادران سرزمینم سلامت باشه. یاد کردیم از رقیه چهره آزاد و فیلم مادر عالی جناب علی حاتمی. به هر بهانه‌ای باید یاد بکنیم از بزرگترامون، خاصه از مادران عزیز. انشالله که دلشون شاد باشه، سرشون سلامت، نفسشون چاق باشه انشالله و هوا اینقدر تمیز باشه که هممون نفسمون چاق باشه. اما بریم سراغ محمد صادق لواسانی عزیز. سلام لواسانی جان.
سلام محمد عزیز، شبت بخیر. امیدوارم که سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. اول قبل از صحبت های دیگه
مخلصی،
امیدوارم که هفته خوبی رو سفری کرده باشن و امیدوارم که نفسشون بند نیاد از این هوای افتضاح حداقل تهرانی که ما داریم.
انشالله. میگن که کرونا رو ممکنه یه ذره مدیریت کنیم، لیگ هوا رو چیکار کنیم؟ انشالله بتونیم یه جوری همیت به خرج بدیم، هر دوتا رو مدیریت کنیم که دیگه به سلامتی سپری بکنیم این ایام رو همه با هم.
میتونیم بسپریم جفتشون با هم دیگه، خلاصه یه بلایی سرمون بیارن راحت.
انشالله که اتفاق نمیفته. صادق لواسانی عزیزم، بگو که چه خبر از سینمای ایران؟
خدمت شما عرض کنم، هفته گذشته طبق معمول که یاد می‌کنیم از درگذشتگان، اصغر عبداللهی متاسفانه در هفته گذشته از میان ما رفت. فیلم نام نویس خواهران غریب و فیلم سینمای غریبانه، این دو فیلمشون خیلی معروف‌تر از فیلم‌های دیگه‌شون بوده. البته آبی و عینک دودی رو هم در کارنامه داشتن و ایشون به هر صورت به دلیل اطلاع به سرطان در بیمارستان جمع دار فانی رو ودا گفتن.
روحشون شاد باشه واقعا.
روحشون شاد باشه.
از اون آدم‌هایی بودن که بسیار بسیار دانشمند، بسیار کاربلد و البته بسیار بسیار بی‌حاشیه. برای همین خیلی ها شاید خیلی اسمشون رو نشنیده بودن متاسفانه و
بله، اهل مصاحبه نبودن، خیلی علاقه به دیده شدن‌های آنچنانی نداشتن و کارشون رو می‌کردن. خدا ان شاءالله رحمتشون کنه.
روحشون شاد.
روحشون شاد. خدمت شما عرض کنم بریم به جشنواره فجر برسیم. مسعود نجفی مدیر روابط عمومی جشنواره فجر اعلام کرد تا الان 67 فیلم سینمایی متقاضی حضور در جشنواره شدن. خیلی هم گفتن امسال جشنواره فجر فیلم نداریم. حتی خود آقای طباطبایی نژاد برآوردش برای ثبت نام فیلم ها یه چیزی بین 40 تا 50 تا فیلم بود. الان این خبر مهمی که 67 فیلم سینمایی
ماشاءالله این فیلم‌ها کی ساخته شدن صادق جان؟ چون در این ایام کرونا همه میگفتن که خیلی کار نمیشه کرد و امسال و هم
دقیقا همین رو میخواستم بگم که جالبه، در یک هفته گذشته ما حداقل روزی دو سه تا خبر داشتیم که فلان فیلم به دفتر جشنواره ارائه شد و برای همه سوال شده که خب آقا شما که همه میگفتین نمیشه، کجا ساخت ساخته شد؟ و جالبه به هر صورت این امیدبخش یه مقدار برای هم برای جشنواره فجر اما به سال آینده سینما که
مقدار
نگرانی در این مورد وجود داشت. و تو این بین یه خبر جالب هم مسئول نجفی داده، گفته 32 تا از این 67 تا، یعنی تقریبا نصفش فیلم های اول هستن که اتفاق مهمی میتونه باشه برای سینمای ایران برای سال آینده.
البته خب این اتفاق خیلی مهمیه به نظرم، چون تو بهتر از من میدونی و اون کسایی که دلشون برای سینما میسوزه میدونن که به هر حال اگر امیدی هم به آینده سینما هست، در کنار اینکه بزرگترا باید فیلم بسازن و کار بکنن، یه بخش مهمی از ماجرا رو هم باید در واقع انتظار داشته باشیم که استعدادهای جدید ظهور کنن. و از دل این 32 تا فیلم اول اگه 5 6 تا فیلم خیلی خوبم بتونیم در بیاریم و لذتش رو ببریم، به نظرم میتونه افق خیلی خوبی پیش روی سینمای ما بذاره.
دقیقاً در همین رابطه در مورد فجر این رو هم تکمیل کنم که فیلم سینمایی لامینور به کارگردانی داریوش مهرجویی امسال هم در جشنواره حضور نخواهد داشت و این رو به صورت خبر اعلام کردن. از اون طرف اولین فیلمی که حمید فرخ‌نژاد به عنوان تهیه کننده داره کار میکنه فیلم جدید احسان عبدی‌پور که البته دیشب در سینما فرهنگ رونمایی شد در جشنواره فیلم کنش، حالا تبسلام کرده باید ببینیم چه اتفاقی براش خواهد.
یه خبری من شنیدم صادق، صحت و سقمشه، میخوام از تو جویا بشم که فیلم هایی که در دوره های گذشته داوری شده بودن یا در واقع ارائه شده بودن برای اینکه تو هیئت انتخاب بررسی بشن دیگه امسال نمیتونن شرکت کنن، درسته؟
بله، چیز جدیدی نیست. هر سال در واقع فیلمی که بالاخره یه سال ارائه شده و رد شده و حالا به هر دلیلی نتونسته اکران بشه، به هر صورت منطقی نیستش که دوباره بیاد بررسی بشه و فیلم بالاخره یه بار ارائه شده و رد شده.
دقیقاً.
این داشتیم از این دست. هر سال هم بحث این موضوع بسیار وجود داره، ولی خب به هر صورت
حالا خیلی از فیلم‌ها دوست دارن با جریان رسانه‌ای بتونن یه جوری جاشونو باز کنن تو جشنواره. حالا خیلی جالبم هست، یه سری از فیلمسازایی که اینجوری دارن سعی میکنن تو جشنواره حاضر بشن، توی مصاحبه‌های مختلفشون در مورد این حرف میزنن که میگن آقا اصلا جشنواره فجر اعتباری نداره، برای ما خیلی مهم نیست. من نمیدونم قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دم خروس رو.
دقیقاً این اتفاق مثل بعضی از حالا یه بنده خدایی زیر یکی از این سامانه‌های بلیط فروشی و یکی از فیلم‌های سینمایی کامنت گذاشته بود که من این فیلم خیلی فیلم بدی بود، من اصلا فیلم‌های سینمایی را نگاه نمی‌کنم. و اگه نگاه نمی‌کنی چجوری فیلم بدی می‌بینی؟ این ماجرای خب خیلی از دوستان کارگردان ماست که برای جشنواره فجر معمولا چنین اتفاقاتی رو.
یه نکته صادق، یه نکته حالا نمیدونم، شاید برای اینم جواب مشخصی وجود داشته باشه، خیلی از یعنی خیلی که نه، یه تعداد از فیلم هایی که سالهای گذشته میخواستن در جشنواره حاضر بشن، چند فیلم شاید به دلیل اینکه مراحل فنیشون به پایان نرسید یا مثلا نسخه‌ای که آماده شده بود نسخه قابل بررسی و در واقع ارزش گذاری نبود، یه جوری تو اون شیشو بشه اینکه برای هیئت انتخاب بفرستن و نفرستن و آخر سر فیلمه رو کشیدن بیرون و نذاشتن. برای همچین چیزی هم وجود داشته و اونا شانسی دارن که دوباره نسخه کامل ارائه کنن؟
چیزی که گفته شده مشخصا، عبارتی که گفته شده، مسئله این هستش که اگر فیلمی توسط هیئت انتخاب دوره 98 و یا حالا ادوار قبل از اون بررسی شده باشه و رد شده باشه، نمیتونه این دوره شرکت کنه. یعنی اگه مثلا کسی ضبطنام چراغش فیلمش نرسیده باشه،
درست،
یا در هر صورت قبل از بررسی هیئت انتخاب به هر صورتی کارگردان پشیمون شده باشه یا تهیه کننده پشیمون شده باشه از بازبینی فیلمش، به هر صورت اون شانس مجددی خواهد.
مرادت از دوره 98 جشنواره سال 98 بود دیگه، درسته؟ بله، چون هنوز 98 دوره فجر که
38
دوره 38 دومش باشه. بله. عزیزم، حالا خبرهای دیگری رو اگر اطراف جشنواره یاد داریم. بله. یا جای دیگه داریم بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که اگه بخوام در مورد حالا کلیت سینما صحبت کنیم، جالبه بدونید که ما همچنان علارغم اینکه حالا داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای شیوه برگزاری جشنواره فیلم فجر، همچنان بسیاری از سینماهای کشور تعطیله و برنامه‌ریزی براش وجود نداره، اما سینماهای شهر اصفهان و حالا اطراف اون در پنجشنبه و دیروز در واقع بازگشایی شدن و ما الان وقتی در سامانه های بلیط فروشی میبینیم که تنها سینمای چند شهر در واقع دارن کار میکنن. و
با چه توجیهی اتفاق افتاده صادق؟ یعنی اونجا وضعیتش سفیده؟
ببینید، صحبتی که دقیقا سرپرست معاونت هنری اداره کل در واقع ارشاد استان اصفهان انجام داده، هیچ توضیحی نیست، فقط گفته با ظرفیت 50% ارائه خدمات میکنن، ولی و الان بالاخره سینمای اصفهان، همدان و کاشان، کرمانشاه، بوشهر، بروجرد، خرمشهر و شاهینشهر الان در سامانه‌های بلیط فروشی دارن ارائه خدمات میدن.
اینا از ستاد ملی مبارزه با کرونا تاییدیه گرفتن یا به صورت خودجوش تصمیم گرفتن که بازگشایی کنن؟
نه، طبیعتاً به صورت خودجوش که نمیتونن چنین تصمیمی بگیرن، به نظر میاد کرونا شکست دادن دیگه.
خب خدا رو شکر، ایشالا که تو شهرهای دیگه هم بتونیم کرونا رو شکست بدیم و سینماها بازگشایی بشن. به هر حال دلمون تنگ شده واسه سینما رفتن، البته به شکل سالمش دیگه طبیعتا.
ایشالا. بله، بریم سراغ خبر دیگر. این که بعد از حالا یه مستندی هفته قبل تلویزیون پخش کرد به نام مستند غیررسمی که روایتی از دیدارهای غیررسمی حالا هنرمندان، بخشی از حالا مسئله ما الان سینماست، بخشی از سینماگران و کارگردان و تهیه کنندگان با رهبر معظم انقلاب. اونجا صحبت‌های جالبی درباره چند تا فیلم و سریال و اتفاقات مختلف رو تهیه کنندگان صحبت کردن. یکی از فیلم‌هایی که اون موقع راجع بهش صحبت شد و اونجا این پخش شد و قبلا هم البته دهان به دهان شنیده بودیم، بحث در مورد مارمولک بود که ایشون صراحتا بعد از سالها که حالا صحبت راجبش وجود داشت ایشون تاکید کردن به نظرش این فیلم بدی نبوده و موردی نداشته و مخالفن با اون اتفاقاتی براش افتاده. ولی به هر صورت دکتر داروغه‌زاده بعد از نمایش در واقع این مستند یه توییت جالبی زدن، این که در مدت کوتاهی که ایشون در اداره نظارت ارزشیابی وزارت ارشاد مسئولیت داشتن برای صدور مجوز بیش از 30 فیلم به عنوان متهم به دادسرا احضار شدن ایشون. یعنی این خبر رو تا حالا فکر نمی‌کنم اعلام کرده باشن که برای
یعنی متهم شدن که چرا مجوز ساخت این فیلم‌ها رو صادر کردن؟
مجوز ساخت یا نمایش
این فیلم‌ها رو
صادر کردن و براش رفتن دادگاه و ایشون معتقدن که خلاصه بعداً ممکنه یه روز مشخص یا آقا اینا اشکالی نداشته بعضیش به نمایش در بیاد.
حالا ایشالله که خیر باشه. الان نتیجه دادگاه و ایناشون مشخص نیست تو مرحله دادخواست و اینهاست؟
چیزی راجع به این موضوع نگفتن، ولی خب شما بهتر از من میدین. اصولا اینجوریه که کلا مسئولین در کشور ما در فقط در زمانی که تا وقتی که تو اتاقشون هستن یه چیزایی در موردشون پیگیری میشه، بعد که میرن دیگه کلا کسی به عملکردشون اینها خیلی کاری نداره. حالا آقای داروغه‌زاده که در این مورد چیزی نگفتن، ولی به طور کلی من حداقل تو کل این سالها یادم نمیاد بابت نمایش یا عدم نمایش در واقع فیلمی بابت دادن مجوز ساخت یا عدم دادن مجوز ساخت فیلم یا اثری اساسا پیگیری شده باشه. ما فیلم هایی داریم که اساسا همین الانشون توقیفن و خیلی از سینماگران و مسئولان معتقدن که اتفاقا باید توقیف هم بمونن.
درست.
و انقدر فیلم بدیه، ولی خب در زمان خودشون ساخته شدن، بودجه‌های دولتی هم گرفتن، همه به تهیه کننده اعتراض کردن، هیچ کی نگفته آقا این بودجهش خلاصه یا از در واقع ارگان‌های دولتی ما اکثرا اینجور چیزا بیرون اومده.
خب یعنی این که به هر حال هر اتفاقی بیفته در زمان مدیریته، بعدش دیگه کسی بررسی نمیکنه. الان توی اصل ادعای آقای داروغه‌زاده که گفتن پس در واقع شک و تردیدی وجود نداره، درسته؟
نه دیگه، طبیعتاً حالا معمولاً مسائل اینچنینی ما اصل بر صحت میذاریم و حالا نه تکذیبی هم روش اومد و نه چیزی به نظر میرسه که درسته و حالا میشه ازشون پیگیری کرد.
بله.
جزئیات رو به نظر جذاب میاد اگه بشه در حال یک پرونده این
آره این پرونده جذابی میتونه باشه، چون اگه بخوایم خیلی سطحی ازش بگذریم ممکنه که در واقع سوء تفاهم برانگیز باشه. باید کامل
بله.
شفاف و چند جانبه بررسی بشه تا ببینیم واقعیت ماجرا چیست. اما خب به هر حال جالبه دیگه این اتفاق به هر شکل. خب خبر دیگه هم داریم صادق.
بله. بله خبر آخر رو اعلام کنم که جشنواره فیلم عمار امسال هم داره برگزار میشه و از 11 تا 19 دی ماه تاریخ برگزاریشه و ما الان در میانه برگزاریشیم. آثار منتخب جشنواره در بخش‌های مستند و داستانی و پویا نمایی نماهنگ و اون بخش فیلم ما که مخصوص خود جشنواره عماره و کلیپ و موشن گرافیک به نمایش در میاد و به دلیل حالا مسائل مربوط به شیوع بیماری کرونا جشنواره عمار هم به صورت آنلاین آثارش رو داره نمایش میده در سایت عماریاد و اونجا هم البته اینترنتی که مخاطبان دارن استفاده میکنن به صورت نیمبها محاسبه میشه. این هم کاریه که دوستان تونستن انجام بدن و میتونن از این فیلم ها استفاده کنن و حالا کیفیت فیلم ها رو مد نظر قرار بدن و ببینن آثاری که علاقه دارن،
میتونن در واقع دوستان به راحتی فیلم ها رو تماشا بکنن و به هر حال اتفاقات خوبی بیفته اطراف سینمای
بله.
ایران. جشنواره عمار هم جشنواره‌ای که به هر حال دیگه الان جزو جشنواره های استخوندار تلقی میشه، یه چند سالی هست که دیگه جا افتاده و مرتب دارن دوستان درش فعالیت میکنن. انشالله که در نهایت همه این جشنواره ها به نفع سینمای ایران تمام بشه و که حتما همینطور خواهد شد. و خبر دیگه ای هست یا
من فقط یه نکته بگم؟ خبر دیگه ای نیست، فقط یک نکته ای رو باید اشاره کنم، اینکه من برنامه در واقع در ادامه چون قرار بخش میزوجر و صحبتی داشته باشیم راجع به وضعیت سینماهایی که حالا بعضن یا فرسوده شدن یا اتفاقات اینجوری براشون افتاده، این رو خواستم اشاره کنم که چند سال قبل من با صحبت کردم با مدیر در واقع صاحب در واقع یک دو تا از این سینماها در که حالا الان در مرکز شهر قرار دارن، مثل سینما آسیا که
بله.
در خیابان جمهوریه
بله.
یا مثل سینمای یک سینمای دیگه بود تو خیابون ولیعصر پایین‌تر از جمهوری، با مدیرش که صحبت کردم، من در واقع صاحبش که صحبت کردم و خارج از ایران بود، اساسا معتقد بود که سالها پیگیر این موضوع هم که مجوز اینها تبدیل بشه به تجاری و در جای دیگری از تهران این سینما رو تأسیس کنن، اما هیچ کس بهشون جوابی نمیده و حاضر نیستن باشون همکاری کنن و طبیعتا سینما اونجا داره خاک میخوره. دهه هاست که این اتفاق داره برشون میفته. حالا من با دو تا صاحب سینما صحبت کردم این مورد اشاره
میکردم، حتما تعدادشون بیشتر از این دو تاست و تو طبیعتا بهتر از من میدانی این دو تا به حال میگن آفتاب و ما دلیل آفتاب دیگه، این دو نفر به حال ملاک ما هستن. ما توی پروندهمون حالا که تو همه شروع کردی و در ابتدای برنامه هم عرض کردم، قراره که صحبت بکنیم در مورد این سینماها از دو منظر، یکی اینکه از اساس تخریبشون یا تغییر کاربریشون چقدر میتونه میراث فرهنگی و فکری ما رو تخریب بکنه، یه بحث دیگه‌ش اینه که اگه مثلا قرار سینمای تعطیل بشه آیا معادلش سینمای دیگری با یک جانمایی صحیح تأسیس میشود یا نه. الان چیزی که داریم من فکر میکنم بخش زیادی از سینماهای خیابان جمهوری تهران یا سینماهای دیگه که شاید در شهرهای دیگه هم وجود داشته باشن تبدیل به انبار کالا شدن و متروکن و این خب به هر حال دردناکه که تأثیر اثر داده نمیشه در موردش.
من سینمای آسیا رو خودم شخصا 6 7 سال پیش فکر می‌کنم با یه هماهنگی رفتم داخل، اساسا تبدیل شده حالا بخشش به انبار، بخشش به پر موش و خلاصه کاملا متروکه شده و هیچ کارش نمیشه کرد.
اشاره کردی به این که فیلمایی که ساخته میشه در دوره مثلا یک دوره مدیریت مشخص، بعدن که دوره تموم میشه کسی سراغ نمیگیره که آقا این فیلما چقدر موفق بود چقدر موفق نبود، پولش از کجا اومد، چقدرش برگشت، انگار در مورد سالن‌های سینما هم صادقه. یعنی هر کسی توی دوره‌ای به شکل فصلی یه توجهی به یه سینمایی به یه فیلمی میکنه و بعد که میره فصل بعد همه چیزو از اول قرار اختراع کنیم.
دقیقا ما این خلای قانونی وجود داره، هم مالکان سینما دقیقا همینو میگفتن، مثل اینکه طبق قانون تا جایی که من میدونم به پیگیری کردم، طبق قانون وقتی یک سینما رو شما بخوای تغییر کار بدی حتما باید سینمای دیگه مرکز فرهنگی دیگه جایگزینش کنی.
درسته.
و الان گویا در این تبدیل به احسن کردن در اون ملک و جانمایی در جای دیگه گویا خلای قانونی وجود داره، یا اگه خلای وجود نداره تسهیل نکردن کار رو و وگرنه هیچ کس بعدش نمیاد. اون ملکایی که بالاخره الان در خیابون جمهوری یا خیابون انقلاب یا امثال هم وجود داره به نظر میاد از لحاظ تجاری ملکای بسیار بسیار مرغوبی باشه.
بله مرغوب هم هستن، ای بخشی از مشکل هم به خاطر مرغوبیتشون احتمالاً، به این دلیل که اونجا مرغوبه بعضیا فکر میکنن نمیصرف سینما بمونه پاساژش بکنیم، حالا تو یه جایی اطراف شهر یه سینمایی هم تاسیس میکنیم برای اینکه قانون به حال اگر خواستیم رعایت بکنیم دور زده
درسته.
باشیم مثلا.
درسته.
حالا
بله.
ممنونم که اشاره کردی سادات جان، به این موضوع مقدمه خوبیه برای پرونده‌ای که می‌خوایم بهش بپردازیم. ازت متشکرم عزیزم، ممنون که این هفته با ما همراه شدی، با تو خدافظی می‌کنم.
ممنون از شما، سلامت باشین.
زنده باشین. زنده باشین. بریم بشنویم تیتراژ فیلم سینمایی درجه 1 سفر به جذابه اثر مرحوم رسول ملا قلی پور عزیز رو با صدای حمید غلامعلی. زنده باد. شنیدیم تیتراژ فیلم سینمایی سفر به چذوبه به کارگردانی مرحوم رسول ملاقلی پور رو با صدای حمید غلامعلی که اسماعیل باستانی عزیز تهیه کننده محترم خوش سلیقه‌ای به خرج دادن و پخشش کردن. اسماعیل دمت گرم. بریم سراغ پرونده و همونطور که خدمتتون عرض کردم می‌خوایم در مورد سالن‌های سینمایی که جزئی از میراث سینمایی ما هستند در طول شاید یک قرن یا بیشتر از زمانی که سینما وارد کشور شد، خاصه در بافت قدیمی و سنتی شهر تهران و شهرهای دیگه کشورمون که این روزها بعضن، اگه نگم بعضن شاید بهتر باشه، غالبا یا متروکن یا به حال خودشون رها شدن، اونایی که سر پا موندن یه بخش زیادیشون رو هم که تخریب کردیم و از بین بردیم. در واقع ماجرا از این قرار است که شاید همگی همه ما دست به دست هم دادیم که به درستی ادای دین نکنیم به این میراث. میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم و به طور ویژه در مورد سالن‌های سینمای خیابان لاله‌زار. محمد صابری آمده است در استودیو و قرار خیلی بهتر از من این موضوع رو بشکافه. محمد جان سلام.
سلام عرض ادب. ارادت دارم محمد رضا، خوشحالم در کنارت هستم و امیدوارم که بحث مفیدی رو داشته باشیم در مورد موضوع مقفول سالن‌های سینما و تو همین مقدمه و سرچراغی تفکیکی قائل بشیم که حالا بعدها مخاطبینی که لااقل همراهمون هستن این تفکیک توی ذهنشون باشه. ما یه بحث خیلی جدی داریم در مورد زیرساخت توی سینما، یعنی هر موقع در مورد پیشرفت سینما صحبت می‌کنیم یکی از شاخص‌هایی که به عنوان زیرساخت درش مطرح میشه بحث نوسازی سالن‌های سینماییه. این بحث حتما به قوت خودش برقراره، حتما سالن‌های سینمایی تکی دورشون گذشته، ما باید و لاجرم باید به سمت پردیس‌های چند سالن حرکت بکنیم. حتما نوسازی و تجهیز سالن‌های سینمایی جزو اولویت‌های مدیریت سینما باید باشه. اینها هیچ تنافر و تناقضی نداره با بحثی که امروز می‌خوایم در مورد حفظ یک میراث مطرح بکنیم،
که البته این بخش ابتدایی که تو بهش اشاره کردی رو اگه بخوایم منصف باشیم اتفاقات خوبی در سال‌های اخیر افتاده،
واقعا خیلی خوب و یکی از رمزهای قابل توجه تو این سرفصل که شاید یه زمانی هم بشه مفصل‌تر برای خودش هم یه پرونده بریم، ورود جدی بخش خصوصی به این عرصه. یعنی اینکه همه چی رو واگذار نکردیم اینکه دولت رو بیه یه کاری بکن و الانم خیلی از سالن‌های سینمای شاخصی که پرچم‌دار فروش و گیشه هستن و پردیس‌های خیلی قدری هم شدن متعلق به بخش خصوصی هستن و این اتفاق خیلی اتفاق مبارکه برای سینما ایران. این مقدمه لازم بود که حالا بگم یه بره دیگه داره این داستان و اون هم بحث سالن‌های سینمایی ان که خودشون هویت پیدا کردن و یک بخشی از هویت سینما ایران محسوب میشن،
یه چیزی فراتر از یک سالن.
بله و حتی شاید صحبتی هم که امروز داریم میکنیم در مورد این نباشه که اینها چرا سالن سینما دیگه نیستن. اینها یک بخشی از یک تاریخند که نیاز به صیانت دارن، نیاز به حراست دارن و اون چیزی که امروز میخوایم بهش بپردازیم اینه که اولا انگوش مطالبهمون رو در این زمینه باید به سمت کی بگیریم که سالن‌های سینمایی که یک بخشی از خاطره جمعیه مردم ایران هستن، حافظه تاریخی مردم ایران در مواجهه و تجربه هنر هفتم رو تشکیل دادن بر عهده چه کسی است و اینکه اگر غفلتی تا امروز صورت گرفته این غفلت چگونه باید مرتفع بشه. این بحثیه که امروز میخوایم صحبت بکنیم چند دقیقه در موردش. مشخصا یکی از مناطقی که یا یکی از گذرگاه‌هایی که خیلی توی خاطرات سینمایی ما به تواتر اسمش تکرار میشه، یعنی قالب بزرگان سینمایی که امروز پای خاطراتشون میشینیم حتما یه گریز و گذری به این فضا داشتن، خیابان لاله‌زار تهران هست که خیلی از سالن‌های سینمایی مهم ایران در دهه 30 و 40 متمرکز بوده اونجا و اتفاقات سینمایی مهمی در این گذرگاه افتاده. نزدیک 16 سالن سینمایی فعال ما تو منطقه داریم که حالا اگر بحث لاله‌زار نو رو حساب بکنیم و دو سالنی که اونجا اضافه شده، امروز در مورد 18 سالن سینما داریم صحبت می‌کنیم که امروز متروکن
و هر کدومشون بخشی از خاطرات یک نسل رو، بخشی از خاطرات سینمایی ایران رو تشکیل میدن. یک بحثای کلانی در مورد کل خیابان لاله‌زار مطرح میشه هر از گاهی که این خیابان باید ثبت ملی بشود، این خیابان حتی پلن‌ها و نقشه‌های مبنی بر اینکه اینجا گذرگاه و پیاده راه بشه مطرح شده، سنگ فرش بشه، ماشین درش تردد نداشته باشه. اتفاقا و ایدئالایی که نمونه های خارجیش رو زیاد دیدیم، منتها در ایران صرفا در حد طرح ایده باقی مونده و هنوز که هنوز خیابان لاله‌زار امروز بیشتر بازار لامپ و چراغ و نور هست و همه خاموشیش سهم سالن های سینماییه و اون بعد و هویت فرهنگی این خیابانی که به فراموشی سپرده شده. اما چرا این سوژه رو امروز و این هفته داریم میریم سراغش؟ هم یه گریزی من بزنم به خبری که اخیراً منتشر شده در مورد سالن سینما ایران توی خیابان لاله‌زار، که خود سینما ایران داستان‌ها داره، اشتباه نکنم حوالی 1306 تأسیس این سالنه، یعنی بالای 90 سالش الان داریم در موردش صحبت می‌کنیم،
همون حوالی که سینما وارد ایران بله شد تقریبا.
و میخوندم یه جا که بالغ از 1100 تا ظرفیت داشته، خیلی ظرفیت بالایی. امروز بخوام تو سالن سینما موجود حساب بکنیم، یه چیز نزدیک برج میلاده که برای ما خیلی رویایی بود زمانی که جشن فجر اونجا برگزار میشد، انقدر که تراکم مخاطب بالا بود و میشد فیدبک حسی
هر
داد.
هر سال دم جشنواره مدیران دنبال یه سالن 1000 یا 1000 خورده ای نفره میگردن بله. که بکننش کاخ جشنواره. الان نداریم سالن با اون ظرفیت.
بله و زمانی داشتیم
1306 ما داشتیم
بله و این سینما ایران که حالا بعد گراند سینما حتی میگن که دومین سینمای خاطره ساز ما هست توی تاریخ سینمامون، یعنی خیلی از اتفاقای سینمایی به همون اندازه که گراند سینما توی شهرک سینمایی ما به ازای ساخته شده، خیلی از فیلم ها اونجا کار میشه، خود سینما ایران هم میگن یه عقب و سابقه مدلی داشته. خبری که اومد و یه مقدار این بحث رو داغ کرد اینه که مالک خصوصی این سینما اعلام کرده که شکایتی برده به دیوان عدالت اداری و اجازه گرفته که این سینما از فهرست دارای ارزش‌های فرهنگی خارج بشه که بتونه تغییر کاربری بگیره و بتونه تخریب کنه این سینما رو. این باعث نگرانی دوستداران میراث شد که یکی از سینماهای خاطره‌ساز ایران در معرض چنین تهدیدی قرار گرفته. حرف حدیث های مطرح شد مبنی بر این که این سینما داره از فهرست میراث ملی و میراث فرهنگی خارج میشه. این اتفاق نیست، چون هیچ کدوم از سینماهای 18 گانه لاله‌زار هنوز ثبت ملی نشدند. منتها یک فهرستی داریم به اسم فهرست محدوده‌های دارای ارزش فرهنگی. توی این فهرست این سینما هم بوده و اتفاقی که الان افتاده این سینما از این فهرست خارج شده و این نگرانی ها به وجود اومده. و حالا نکاتی که در شورای شهر هم مطرح شده این هستش که باید به سمتی حرکت بکنیم که همه این 18 سینما من جمله سینما ایران وارد فهرست میراث بشن، که اگر این اتفاق بیفته اون وقت دیگه مباحث مثل تغییر کاربری و اینهاش به این راحتی ها اتفاق نمیتونه بیفته. امروز میخوام یه مقدار در مورد جزئیات این ماجرا بیشتر صحبت
کنم. بله، من فکر میکنم که با مقدمه مبسوطی که تو بهش اشاره کردی دیگه الان وقتشه که بریم سراغ بزرگواری که در مورد این موضوع صحبت کردن و دغدغه دارن و به نظرم خیلی هم فعالیت و سمتشون مرتبطه با این معنا، جناب آقای علی اعطا، عضو محترم شورای شهر تهران. عرض سلام و خیر مقدم دارم حضورتون قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که بخش رو به من دادید که در این رابطه صحبت بکنیم و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی رادیو نمایش.
لطف شماست که با ما همراه شدین و در جهت شفاف سازی با رسانه به طور خاص نمای نقره‌ای همراهی و همدلی نشون دادین. بریم سراغ اصل ماجرا جناب آقای اعطا و در مورد این صحبت بکنیم که سوال اساسی از ابتدا و از پایه اینه که این سالن‌های سینمایی که حالا مشخصاً در خیابان لاله‌زار واقع شدن، حالا ما اینو ضرب می‌کنیم بعدها در مورد سالن‌های سینمایی که در نقاط دیگه شهر تهران یا شهرهای دیگه کشورمون تأسیس شدن و جزو تاریخ و میراث سینمای ایران هستند، این سوال مطرح میشه که چرا تا به امروز جزو میراث فرهنگی نبوده اند؟ شورای شهر در تهران یا شهرهای دیگه چه نقشی داره برای برطرف شدن این ایراد و شهرداری ها چه نقشی میتونن داشته باشن؟
بله خیلی ممنون. ببینید، خیابان لاله‌زار و لاله‌زار نو مجموعاً 18 سینما درش هست.
بله.
16 سینما در خیابان لاله‌زار هست و 2 سینما در خیابان لاله‌زار نو، و همونطور که فرمودید تعداد قابل توجهی از اینها، اکثر اینها مالک خصوصی داره.
درست.
خب لاله‌زار هم که بر ترتیب از آغاز قرن سینماها که تدریجا درش شکل میگیره و اونجا تبدیل میشه به یه راسته هنری و